بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب به حمد الله در طی سالهای گذشته مباحث جلد اول کفایه به صورت استدلالی تمام شد و اونطوری که در ذهن من هست از سال 76 که این دوره اصول رو شروع کردیم تا پایان سال گذشته این مباحث به طول کشید. در این سال تحصیلی انشاءالله مباحث جلد دوم رو علیکم السلام با عنایت خداوند تبارک و تعالی شروع می کنیم و در ابتدا هم از خداوند استمداد می جوییم بر این که به ما عنایت بفرماید و حقایق علمی رو در قلوب ما قرار بده و ما بتوانیم این مباحث رو که مباحث مهمی هم هست در علم اصول شاید بشود گفت که مباحث جلد اول مباحث مشکل تره اما مباحث جلد دوم مباحث مهمتری هست و فائده او برای فقیه در استنباط احکام شرعیه بیشتر از مباحث جلد اوله. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم این مباحث رو هم به همون دقت و حوصله‌ای که در مباحث گذشته بود دنبال بکنیم، ولو این که حالا سعی بر این است که بسیار طولانی نشه و بتوانیم در زمان کوتاه‌تری اما در این حال رعایت عمق مطالب بشود انشاءالله. این مباحث جلد دوم همونطوری که خودتون در متن کفایه ملاحظه فرمودید مباحث عقلیه است یا به یک تعبیر میشه گفت مباحث غیر لفظی. ما در جلد اول تمام مباحثی که مورد بحث قرار میدادیم موضوع اونها یکی از الفاظ بود، آیا امر ظهور در وجوب داره یا نه، نهی ظهور در حرمت داره یا نه، امر به شیء اقتضای نهی از ضد داره یا نه. ولو این که حالا برخی از این مباحث ملاکش ملاک عقلی بود اما مورد بحث و موضوع بحث یکی از عناوین لفظیه بود، اما در این مباحث جلد دوم مورد بحث الفاظ نیست، بحث در ظهورات الفاظ نیست، مورد بحث یک مباحثی است که از قبیل حجیت، عدم حجیت، چه چیزی حجیت دارد و چه چیزی برای فقیه حجیت نداره و در فرضی که دست فقیه از حجت کوتاه شد باید برود سراغ اصول عملیه که عمده این مباحث جلد دوم در اصول عملیه است. لذا به یک تعبیر خیلی روان و ساده میشه گفت اصلا مباحث علم اصول رو میتونیم تقسیم کنیم به مباحث لفظیه و غیر لفظیه. لفظیه اونهایی است که موردش الفاظ و ظهورات الفاظ، یعنی ما الفاظ رو مورد بحث قرار میدیم از حیث این که آیا ظهور در چه معنایی دارد. اما در مباحث جلد دوم اون چه که محور برای بحث الفاظ نیست، بلکه اون چی که حجیت دارد برای فقیه. لذا ممکن است که اصلا از این مباحث جلد دوم تعبیر کنیم به مباحث حجج یا امارات یا اصول، اصول عملیه. این یک عنوان اجمالی برای این مباحث جلد دوم. خب چون روش بحث روی همون متن مرحوم آخوند در کتاب کفایه است، عبارت رو از اونجا ما باید شروع بکنیم. جلد دوم که از ابتداء مقصد ششم شروع می شود، فرمودن فی بیان الامارات المعتبره شرعا او عقلا، یعنی در مقصد ششم کتاب در اماراتی که از نظر شرعی معتبره مثل بیانه، یا از نظر عقلی معتبره مثل خود قبل، که یک اماره است که عقلا معتبره. اون وقت می‌فرمایند قبل از اینکه ما مباحث قصد را شروع بکنیم، یک مقدمه را باید عنوان بکنیم. اینجا در یکی دو سطر اشاره دارند به اینکه مباحث قصد از مباحث علم اصول خارجه و داخل در مباحث علم کلامه. البته می‌فرمایند اشبهه. این ما میگذاریم بحثش رو و دلیلش رو در اول مباحث قصد، اونجا عنوان میکنیم و انظار رو هم بیان میکنیم. مقدمه ای که مرحوم آخون شروع میکنن متخذ از همون تعبیریست که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در اول کتاب رسائل بیان کردن. آخون می فرماید فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري فاما ان يحصل له القطع به او لا. می فرماید که بالغی که قلم بر او وضع شده، وقتی که التفات به یک حکم شرعی پیدا می کند، حکم شرعی فعلی اما از ظاهری و واقعی، این یا قطع به او پیدا می کند یا این که قطع به او پیدا نمی کند. در این عبارت چند مطلب مهم وجود داره. یک مطلب این است که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف ایشون در اولین سطر رسائل فرمودن فعلا ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له الشک او القطع او الزن. بین عبارت مرحوم آخوند در اینجا و همین عبارتی که از مرحوم شیخ خوندیم فرقهای وجود داره و نکاتی در اینجا مطرحه. اولین فرق این است که مرحوم آخوند کلمه مکلف رو برداشتن، جای او گذاشتن البالغ الذی وضع علیه القلم. آیا این یک تغییر در تعبیر فقط؟ یعنی خب ممکن است کسی به مرحوم آخون بگه مکلف یعنی بالغ. این اختلاف در تعبیر شد، مکلف یعنی البالغ الذی وضع علیه القلم. آیا مقصود مرحوم آخوند از این تغییر چی بوده؟ اینجا دو تا بیان وجود داره که بیان دوم رو خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل به او تصریح کرده، که خب در ذهن شریفتون هست که یکی از حواشی خوبی که بر کتاب رسائل هست حاشیه خود مرحوم آخوند خراسانی در رسائل شیخه. تعبیر اول این است که بگیم کلمه مکلف مشتق ظهور در تلبس به مبدع داره. مکلف یعنی کسی که بالفعل یک تکلیفی به او متوجهه. کسی که یک تکلیف فعلی الان گریبان او رو گرفته، خب آخوند میخواد بفرماید که خب این آدم اگر در یک موردی شک پیدا کرد، این که دیگه تکلیف فعلی نداره. پس به جای کلمه مکلف که ظهور در تکلیف فعلی داره، بگین البالغ الذی وضع علیه القلم، بالغی که قلم بر او وضع شده. خب این بیان اشکالش این است که خب این هم همینطوره، بالغ هم مشتقه، یعنی کسی که به مرحله بلوغ بالفعل رسیده. الذی وضع علیه القلم هم اگر بگیم یعنی قلم تکلیف، پس با اون مکلف فعلی فرقی نکرد. البالغ الذی وضع علیه القلم، اگر گفتیم مراد قلم تکلیفه، و با اون مکلف فرقی پیدا نکرد. یک احتمال وجود داره که این کلمه قلم در عبارت مرحوم آخوند در کفایه مراد قلم حکمه، که قلم حکم اعم است از قلم تکلیف. یعنی اگر کسی که شک در حکم واقعی داره و اصالت البرای عقلی یا شرعی رو هم جاری میکنه و حکم عباده برای او جعل میشه، بگیم این عباده هم حکمون، این آدم بالغ اگر شک کرد در حکم واقعی و نتوانست دلیلی برای او پیدا بکند، اباحه برای او قرار داده میشه. میشه البالغ الذی وضع علیه قلم الحکم. این احتمال وجود داره که مراد مرحوم آخوند از کلمه قلم در عبارت کفایه قلم تکلیف نباشه و قلم حکم باشه. از این بیان اول و اشکالش. بیان دوم بیانی است که خود مرحوم آخوند در کتاب حاشیه رسائل به او تصریح کردند. بله، حکم عام و تکلیفه. تکلیف ظهور در اون وجوب و تحریم داره، اما اباحه که تکلیف نیست. تکلیف از ماده کلفت، اباحه که کلفتی برای انسان نیست. بله، از احکام خیلی خوب، از حکم همه تکلیف نیست. ما اصطلاحا میگیم اینا حکم تکلیفی همه اینها، ولی از نظر لغوی کلفتی نیست، اباحه برای انسان کلفتی ایجاد نمی کنه. خب اباحه هم دو نوع کردن، یه اباحه اقتضاییه داریم، یه اباحه لا اقتضاییه. لا اقتضاییش میشه گفت حکم نیست اصلا، ولی اقتضاییش حکمه. عبارت خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اینه، ایشون بحث رو بردن روی تمجز و عدم تمجز. می فرماین لفظ مکلف ظهور در مکلفی دارد که تمجز علیه تکلیف. لفظ مکلف وقتی شیخ می فرماید فعلم ان المکلف، یعنی مکلفی که تمجز علیه تکلیف، در حالی که اون جایی که مکلف در حکم واقعی شک داره، شک معناش عدم تمجز حکم واقعیه. اصلا در اصول خوندیم یکی از معیارهای تمجز علم به حکم واقعیه. علم رو میگن شرط برای تمجزه. پس آخون میفرماید این کلمه مکلف ظهور در مکلفی است که تمجز علیه تکلیف، اون وقت این با این اقسام ثلاثه سازگاری نداره. این مان یحصل له القهر او الظن او الشک، کسی که شک داره حکم واقعی بر او منجز نمیشه. لذا میفرماید باید یه لفظی بگیم که این تنجز درش نباشه، ظهور در تنجز نداشته باشه. بالغی که وضع علیه القلم، یعنی قلم حکم برای او وضع شده، این اهم از فعلیت و تنجز و عدم فعلیت و عدم تنجز، یعنی اون بالغی که حکم برای او انشاء شده. خب این نقطه اول، که این نقطه اول خیلی نقطه مهمی نیست. نقطه دوم این است که مرحوم شیخ فرمودن مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا میکنه، یعنی وقتی توجه پیدا میکنه که خب من مکلفم، آیا نماز جمعه مثلا بر من واجبه یا واجب نیست، وقتی توجه به این حکم پیدا میکنه، یا قطع به او پیدا میکنه، یا ظن به او پیدا میکنه، یا شک. آخور میفرماید حالا بالغی که قلم برای او وست شده یکی از این حالات ثلاثه برای او هست. مطلب دومی که اینجا میخوایم بحث کنیم این است که چی؟ نه فرق دوم درسته؟ فرق دوم درسته، اما قلم حکمه نه قلم تکلیف باست. وقت وضع علیه القلم یعنی قلم بر او انشاء شده، یعنی حکم بر ملعه انشاءه. دیگه هم از این است که منجز شده باشد یا نشده باشد. ما هنوز به اونجا نرسیدیم، هنوز نه نرسیدیم، حالا کار خیلی داریم، اجازه بدید. عرض میکنم که مطلب دوم که در اینجا مورد بحث اینه، این حالات قهر، زن، شک، که حالا یک فرق مهمی هم بین کلام شیخ و کلام آخوند هم در همینه، که حالا بعدا میرسیم بشه، ولی بحث اینه آیا این حالات ثلاثه فقط برای مکلف بالغ عاقله، یا اگر یک سبی ممیز اونم این حالات ثلاثه براش پیش بیاد، یک سبیی که تمییز میده به مرحله تمیز رسیده، اگر یه سبی ممیز قطع به حکم شرعی پیدا کرد، یا ظن به حکم شرعی پیدا کرد، یا شک در حکم شرعی پیدا کرد، عبارت اخرى، آیا مرحوم شیخ و مرحوم آخون میخوان بفرمان ما این حالات رو، حالت قهر، حالت ظن و حالت شک را فقط برای بالغ و موردش عبارت از بالغه؟ در نتیجه همانطوری که سوی غیر ممیز قطعش تلاقته، زنش تلازنه، شکش هم همینطور، بگیم سوی ممیز هم همینطور. سوی تا مادامی که به مرحله بلوغ نرسیده قطع و زن و شک او اصلا به درد نمیخوره. آیا بخوان این رو بگن یا این که نه وچی نداره که ما بیاییم سبیه ممیز رو خارج بکنیم؟ بله سبیه غیر ممیز خارجه. در سبیه غیر ممیز فعلش کلا فعل، کلامش کلا کلامه، عمدش خطاست. اما در سبیل ممیز این حرف رو نهیم بزنیم، مخصوصا با توجه به این نکته. یعنی اگر کسی بخواد این قول دوم را قائل بشه، قول اولی شد که نه، این حالات فقط مال بالغه. سبیل چه ممیز چه غیر ممیز قطع و زن و شکش به هیچ درد نمی خوره، این قول اول. قول دوم نه، بین ممیز و غیر ممیز فرده. خب اونایی که دلیل برای قول اول میخوان بیارن، دلیل قول اول این است که اطلاق روایات رفع عن السبی حتی یحتلم، اطلاق این روایت میگه از سبی قلم برداشته شده تا زمان بلوغ. یعنی اگر سبی چه ممیز میشه چه غیر ممیز، این روایات رفع القلم و انسلاته که یکی سبی هست اطلاق داره، هم ممیز رو میگیره هم غیر ممیز رو میگیره. این دلیل قول اول. دلیل قول دوم این است که این حدیث رفع راجع به اون مواردی است که حکم شرعی محض باشه. شارع احکام شرعیه ای را که خودش میتونه جعل کنه میتونه برداره، اما یه احکامی داریم که احکام عقلی مستقله، اینا رو که شارع نمیتونه با حدیث رفع برداره. مثلا شما ببینید در باب حرمت ظلم، وقتی ما میگیم ظلم حرامه یعنی فقط برای بالغ حرامه؟ برخی از فقها تصریح کردن به این که حرمت ظلم اختصاص به بالغ نداره. اگر سبی ممیزم ظلم کرد این کار حرامی انجام داده. گفتن احکام عقلیهی که ناشی از یک ملاکات عقلیه و یا احکام شرعیهی که ناشی از ملاکات عقلی مستقله، حدیث رفع اینا رو نمیتونه برداره. و شاید لعل اینی که در باب زمان میگن اگر سبی هم یه عملی از جان داد زامنه، اون از مصادیق ظلمه بالاخره. البته زمان حکم تکلیفیه، حکم وضعیه، بحث در حرمت ظلم حرمت تکلیفیه است، ولی میشه ارتباط داد به این بحث. خب حالا ببینید ما از نظر اصولی الان میخواییم بحث بکنیم، میخواییم بگیم که خب اگر یک سبی ممیزی قطع پیدا کرد به یک حکم شرعی، قد پیدا کرد بر این که سن بلوغ مثلا 15 ساله، آیا این قد برای حسیت نداره؟ خب سقی اتفاقا یکی از مواردی که مشکل ایجاد میکنه این است که الان یک سقی که نمیداند بالغ شده یا بالغ نشده، خب چه تکلیفی میتونه گریبان این رو بگیره که باید بری سوال کنی که آیا تو بالغ شدی یا بالغ نشدی؟ چی این دو سقی رو وادار میکنه؟ و از جاهاییست که متأسفانه خیلی در فقه ما هم روش بحث نشده و توجه دقیقی نشده. الان یک سبی بخواد ببینه آیا اصلا تقلید بر او لازمه یا نه، خب ما نمیگیم تقلید یه امر عقلی و نقلیه، خب این اگر بخواد تقلید بکند باید قصد پیدا بکند به اینکه تقلید بر او لازمه. حالا اگر قصد نداره، خب بگیم آقا چون مرجع تقلید میگه تو باید تقلید بکنی، این که دور لازم میاد. این سبی که این سبی ممیز قبل از آنی که مرجع تقلید برای او احکامی رو ذکر میکنه، قبل از این مرحله باید یه چیزی رو وادار کند به لزوم تقلید، یعنی عقل او رو وادار میکنه به اینکه تقلید لازمه. حالا که عقل وادارش کرد میان سراغ مرجع تقلید. مرجع تقلید اگر گفت از ورود به 15 سال باید اعمال انجام بدی، انجام میده. اگر گفت انتهای 15 سال ملاکه، انتهای 15 سال انجام میده. و همینجا حالا اگر یه سبی هنوز ممیز یقین هم داره به سن بلوغ نرسیده، اما رفت تقلید کرد، خب سبی عبادات سبی مشروعیت داره، خصوصا در باب حج. یعنی اگر در هیچ کجای فقه فقها مشروعیت عبادات سبی رو نپذیرند، اما در باب حج، حج و سبی رو همه پذیرفتن. حالا اگر یه سبیهی هست، سبیهی غیر ممیز، باید به ملاک تقلید ولیش اعمالش رو انجام بده. اما اگر یه سبی ممیزه، میگه من میرم در این مسائل حج از فلان آقا تقلید میکنم، ممیزه، میتونه به فهمه که کی اعلمه کی اعلمم نیست. ما در میان علما اینطوری که تاریخ نقل میکنه، بعضی از بزرگانمون قبل از سن بلوغ به اجتهاد رسیدن. خب حالا اونهایی که قبل از سن بلوغ به اجتهاد رسیدن که هیچ، باید در طبق نظر خودشون عمل بکنن. حالا اگر قبل از سن بلوغ که سن تمییزه، تمییز داد و رفت از یک آقای تقلید کرد، آیا این تقلیدش صحیحه یا نه؟ خب الان رفت از یه آقای تقلید کرد، قبل از این که بالغ بشه اون آقا از دنیا رفت. خب حالا اگر بخواد تقلیدش رو از اون آقا ادامه بده، میشه تقلید ابتدایی؟ اگر چون بالغ نبوده، اما اون تقلیدش که دیگه تقلید ابتدایی و جایز نیست، یا اینکه نه واقعا این تقلید محقق شده. تقلید یعنی التزام به قول غیر یا العمل و ان استناده، دو مبنا وجود داره که ما در بحث اجتهاد و تقلید مبنای التزام رو در نتیجه بهش رسیدیم. تقلید یعنی التزام به قول غیر. خب پس میشه بگیم سبیه ممیزم میتونه تقلید بکنه؟ نتیجه ای که میخوام من بگیرم این است که این حالات اختصاص به بالغ نداره، بلکه اگر سبی ممیزی قطع به حکم پیدا کرد. وقتی ما میایم بگیم که القطع و حجت و عقلیه شامل اینم میشه، اگر یه سبی ممیزی عملی انجام داد بهش گفتن تو چرا این کار انجام دادی، گفت من قطع به حکم پیدا کردم، این قطع برای اون منجزیت و معذریت داره. اگر یک سبی ممیزی شک پیدا کرد که اینجا پاک یا نجس، اصالت طهاره رو میتونه جاری کنه. حالا بحث شبهات موضوعیه، خب در ذهن شریفتون هست، بحث شبهات موضوعیه داخل علم اصول یا نه؟ احسنتون. چرا؟ بله؟ دلالت بر یه حکم جزئی داره، حکم جزئی داره. خب اما حالا شبهه حکمیه، سبی ممیزی شک کرد که نماز جمعه واجبه یا نه، میگه استصحاب میکنی یا ان اجتهادن یا ان تقلیده، یا شک کرد که دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، اصالت و برائه رو جاری کنه، هیچ کاری داره. به نظر میرسه، به نظر میرسه که ما دلیلی بر این که این حالات فقط مختص به بالغه نداره. خب پس ما تا اینجا کدام قول اختیار کردیم؟ قول دوم. شما چه سوالی میتونید از ما بکنید؟ حالا شما سوالی که میفرمایید این است که پس با دلیل قول اول چه کار میکنید؟ دلیل قول اول چی بود؟ اطلاق رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یهتله، اطلاق این روایات میگه سبی ولو سبی ممیزن باشه، قطعش، زنش، شکش، اینا هیچ کدام به درد نمیخوره. اگه قطع پیدا کرد به این که یک تکلیفی بر او واجبه، این قطعش اثری نداره. چه جوابی میتونیم بدیم؟ جواب این است که این حدیث رفع مانند سایر عمومات و اطلاقات قابل چیه؟ تغییره، قابل تخصیصه. چطور ما اگر از حدیث رفع استفاده کردیم که تمام احکام تکلیفی و وضعی از سری برداشته شد، اما بالاخره این زمان رو چه میکنیم؟ این ثابته برای سری. اگر یه سری چه ممیز چه غیر ممیز در شیشه کسی رو شکر، زامنه. خب با این دلیل زمان حدیث رفت چی میشه؟ تغییر میخوره. اینجا مانعی نداره ما بیاییم بگیم با این دلیلی که آوردیم که این حالات ثلاثه اختصاص به بالغ نداره، اگر یه سبی ممیزی هم بود درش معنا داره، حدیث رفع رو ما با این تغییر یا تخصیص میزنیم. پس مطلب دوم این شد که این حالات که حالا ثلاثه است یا غیر ثلاثه میرسیم بهش، این شد که قطع، زن، شک اختصاص به مکلف بالغ نداره و شامل سبی غیر سبی ممیز هم میشه. میدونن ما سوالمون اینه، اگر سبی ممیز قطع پیدا، من عرض کردم در مسئله لزوم تقلید، الان یه کسی ببینی الان نمیدونه وارد شده یا نشده، درسته؟ نمیدونه. یه آقایی میگه سن کزا، یه آقایی میگه سن کزا، نمیدونه این بالغ شده یا نه. خب بگیم این باید چی کار بکنه؟ این باید تقلید بکنه یا نه؟ خودش قطع پیدا میکنه که حتما باید چی کار کنه؟ تقلید کنه. قطع و تقلید یک امر عقلیه. سؤال اینه این قطع برای حجیت داره یا نداره؟ الان اگر بگیم این قدر حجیت نداره، بگیم آقا لازم نیست دنبال تقلید بره، یعنی دیگه چیزی که او رو ببره دنبال تقلید نیست، اون چجوری تقلید شروع بکنه اصلا؟ نه فرض کنید حالا مسئله احتلام نشد، هنوز سن رو بخواد بگیم. ببینید این وقتی میاد تو دائره تقلید، مرجعش میگه یا یحتلم یا سن یا کذا. این سن و نشانه رو کی برای این معیار قرار میده؟ مرجع تقلید و شر. اما اون چه که قبل از اینکه این رو وادار بکنه بره برای تقلید چیه؟ این قطع به نظوم تقلیده، یعنی از باب اینکه حالا تقلید رجوع جاهل و عالمه و عقل دیگه لازمه برای اینکه جاهل و عالم رجوع بکنه. خب نمیتونیم ما بیان بگیم آقا بر ولی انسان، بر ولی کودک لازمه او رو ببره، ولی چه دلیل داریم که او رو ببره حتما تقلید بکنه؟ باید برای اینکه دور لازم، تمام اینها مستلزم دوره. قبل از اینکه مرجع تقلید او رو باید تقلید بکنی، عقل باید او رو وادار به تقلید کنه. عقل از چه راهی؟ از راه قطع دیگه. این باید قطع پیدا کنه، تقلید لازمه. خب شما اینجا به ایمان قطعش به درد نمیخوره؟ اگه قطعش به درد نخوره تو باید بره کنار، هیچ وقت تقلید نکنه. میخواییم بگیم این قطع زن حتی شک برای شکش هم در شبهات موضوعی هم در شبهات حکمی ما بذار زدیم، اینا اختصاص به بالغ نداره، شامل صبی ممیز هم میشود. اینو خواستیم اثبات کنیم و اون دلیل اول رو هم جواب دادیم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم که روش مطالعه بفرمایید اینه، آیا این حالات مختص به مجتهده؟ همان که نائینی اصرار بر او داره، مرحوم نائینی میگه این قطع و ظن و شک مختصون، این حالات مختصتون، یکی به مجتهد، یا اینکه نه این حالات عامه، هم شامل مجتهد میشود هم شامل عامی میشود. این بحث سوال روش فکر کنم، حتما مطالعه بفرمایید. کلام مرحوم نائینی داره، کلام مرحوم محقق عراقی داره، کلام مرحوم اصفهانی داره، خود مرحوم آخوندم در حاشیه رسائل مطلبی داره، حتما پیش مطالعه بفرمایید برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل صالحین.